بخش دوم 21 راننده تاکسی خود را کنار کشید تا راه را برای کاروان درازی از جیب‌ها و وسایل نقلیه زره‌پوش شوروی باز کند. طارق در صندلی جلو به طرف راننده خم شد و داد زد. هاجالوستا! هاجالوستا! جیپی بوق زد و طارق در جواب سوت زد و لبخند زنان و شادان دست تکان داد و فریاد زد. چه سلاح‌های قشنگی! چه جیپ عجیبی! چه ارتش عجیبی! چه بده که از یه عده دهاتی که با قلاب سنگ تیر میندازن شکست خوردید. کاروان گذشت. راننده باز به خیابان برگشت. لیلا پرسید: چقدر دیگه مونده؟ راننده گفت: حداکثر یه ساعت، به شرط اینکه به کاروان دیگه یا پست بازرسی بر نخوریم. لیلا همراه بابا و طارق به سفر یک روزه می رفتند. حسینه هم دلش می خواست بیاید، از پدرش خواهش کرده اما او اجازه نداده بود. سفر پیشنهاد بابا بود. هرچند حقوقش به زحمت کفاف می داد اما آن روز اتومبیلی با راننده کرایه کرده بود. از مقصدشان هیچ چیز به لیلا نگفته بود جز اینکه به یاد گرفتن درسهایش کمک می کند. از ساعت 5 صبح توی راه بودند. از شیشه طرف لیلا چشمنداز از قله‌های برف پوش به بیابان‌ها و دره‌های ژرف و سنگ پوزه‌های آفتاب زده تغییر می‌کرد. در طول راه از خانه‌های گلی با بام‌های کاهگل و مزارعی که جا به جا دسته‌های درو شده گندم در آنها دیده می‌شد گذشتند. لیلا که در جاده خاکی در اتومبیل بالا و پایین می‌رفت، گله به گله چادرهای سیاه عشایر را می‌دید. همچنین بارها لاشه های سوخته تانک های شوروی و هلیکوپتر های در هم شکسته را دید. با خود گفت این افغانستان احمد و نور است. آخر اینجا همان ولایتی بود که درگیر جنگ شده بود. نه در کابل. کابل در آرامش کامل بود. در کابل اگر انفجار گهگاهی توپ ها نبود، اگر سربازهای شوروی در پیاده‌روها سیگار نمی کشیدند و جیپ های شوروی مدام در خیابان ها رژه نمی رفتند، جنگ می توانست شایعه ای بیش نباشد. دم ظهر بود که پس از گذشتن از 2 پست بازرسی دیگر به دره ای رسیدند. بابا و لیلا روی صندلی خم شدند و به چند رشته دیوار باستانی نما که در دوردست در آفتاب به سرخی می زد اشاره کردند. به این میگن شهر ضحاک، شهر سرخ. قبلنا دژ بود. 100 سال پیش اونو برای دفاع از دره ساختن. نواده چنگیز خان تو قرن 13 به اینجا حمله کرد اما کشته شد. بعدش خود چنگیز خان اونو ویران کرد. راننده که خاکستر سیگارش را از شیشه بغل دست به بیرون می تکاند گفت: دوست جوون من، حکایت کشور ما اینه. یک مهاجم پس از مهاجم دیگه. مقدونی ها، ساسانیان، عرب ها، مغول ها، حالا هم که شوروی ها. اما ما مثل اون دیوارها هستیم. در هم شکسته، بدون هیچ قشنگی چشمگیری، اما هنوز سر پا. حقیقت نداره برادر؟ بابا گفت: چرا؟ داره. نیم ساعت بعد راننده در گوشه نگه داشت. بابا گفت: شما دوتا بیایید. بیاید بیرون و نگاهی بندازید. آن دو از تاکسی پیاده شدند. بابا اشاره کرد: اونهاش اونجاست. ببینید؟ دهان طارق باز ماند. لیلا هم همینطور. می دانست که اگر 100 سال هم زندگی کند چون این چیز با عظمتی را نخواهد دید. 2 بودای عظیم بلندتر از آن که در تمام عکس ها دیده و تصور کرده بود قد برافراشته بودند. آنها را بر صخره سنگی سفید شده از تابش آفتاب تراشیده بودند و نگاهشان بر آنها از بالا به پایین بود. لیلا در نظر آورد که از قریب 2000 سال پیش آنها به کاروانهایی که از راه ابریشم از دره می گذشتند همین طور نگریستند. در هر دو سوی برآمدگی بالای سرشان هزاران غار در صخره کنده بودند. طارق گفت: من که خودم خیلی کوچیک می بینم. بابا گفت: می خواهی بریم بالا؟ لیلا پرسید: بالای مجسمه ها؟ می تونیم؟ بابا لبخند زد و دستش را گرفت. بیا. بالا رفتن برای طارق مشکل بود. ناچار دستهای لیلا و بابا را گرفته بود و با هم پله پله از پلکان پیچان باریک و نیمه روشن بالا می رفتند. در طول راه غارهای تاریک و تونلهایی را دیدند که از هر سو صخره را مشبک کرده بودند. بابا گفت: مواظب جای پات باش. صدایش پژواک بلندی داشت. زمین زیر پا محکم نیست. در بعضی جاها پلکان به حفره بودا باز می شد. به پایین نگاه نکنید بچه. یه راست به جلو نگاه کنید. همچنان که بالا می رفتند، بابا گفت بامیان زمانی مرکز پر رونق بودایی ها بود تا اینکه در قرن نهم به تصرف عرب ها در آمد. این صخره های ماس سنگ مأوای راهبان بودایی بود که به صورت غارهایی در آن می‌تراشیدند تا حجره‌ای برای زندگی خود و پناهگاهی برای زائران خسته بسازند. بابا گفت راهبان روی دیوارها و سقف غارهاشان دیوارنگاره‌های زیبا نقاشی می‌کردند. و اضافه کرد: در یک زمان 5000 راهب بودایی به عنوان مرتاز تو این غارها زندگی می‌کردند. به بالای آنجا که رسیدند، طارق بد جوری از نفس افتاده بود. بابا هم نفس نفس می زد. اما چشمانش از هیجان برق می زد. پیشانیش را با دستمالی پاک کرد و گفت: رسیدیم بالای اون. یه برآمدگی هست که می تونیم از اونجا تماشا کنیم. با احتیاط روی برآمدگی ناهموار رفتند. بابا در وسط و آن دو کنار هم ایستادند و به دره زل زدند. لیلا گفت: اینجا رو باش. بابا لبخند زد. دره بامیان را در زیر پا مزارع سرسبز فرش کرده بود. بابا گفت اینها گندم سبز زمستانه و یونجه و سیب زمینی اند. دوروبر مزارع درخت های سپیدار رویده بود و گودال‌های آبیاری آنها را مشبک می کرد. کنار گودال‌ها هیکل‌های کوچک زنانه دیده می‌شد که چنباتمه زنان رخت می‌شستند. بابا به شالیزارها و مزارع جو اشاره کرد که دامنه‌ها را می‌پوشاندند. پاییز بود و لیلا آدم‌هایی را با قباهای رنگارنگ می‌دید که محصولات درو شده را برای خشک شدن روی بام‌های خشتی خانه‌هاشان پهن می‌کردند. در دو طرف جاده اصلی هم که از میان آبادی می‌گذشت سپیدار رویده بود. چند دکان و چایخانه و سلمانی کنار خیابان هم در دو سویش بودند. آن سوی ده، آن سوی رود و نهرها، لیلا تپه ماهورهای برهنه، خاکی و قهوه‌ای را دید و فراسوی آن سوی هر چیزی در افغانستان، قله‌های برف پوش هندوکش را. آسمان فراز اینها آبی بیلک و بیغش بود. لیلا نفس زنان گفت: خیلی ساکته. هیکل‌های ریز گوسفندها و اسب‌ها را می‌دید، اما نه صدای بعبعی می‌شنید و نه شیهی. بابا گفت: این چیزیه که همیشه از دیدن اینجا به خاطرم مونده. سکوت، آرامش ناشی از اون. می‌خواستم شما هم همینو تجربه کنید. اما همینطور دلم می‌خواست میراث کشور خودتونم ببینید بچه‌ها. و از غنای گذشتش خبردار بشید. متوجهید؟ میتونم چیزهایی رو یادتون بدم. بعضی چیزها رو از کتابها یاد میگیرید. اما چیزایی هم هست که خب فقط باید دید و لمس کرد. طارق گفت: نگاه کنید. عقابی را تماشا کردند که بی بال زدن بر فراز ده میچرخید. لیلا پرسید:
بابا، هیچ وقت شده مامانو بیاری اینجا؟
بارها.
قبل از دنیا آمدن پسرها، بعدش هم. مادرت اون وقتا آدم ماجراجویی بود و خیلی سرزنده. سرزنده ترین و شادترین آدمی بود که تا به حال دیدم. با یادآوری خاطرات لبخند زد. قشقش میخندید. قسم میخورم به خاطر خنده هاش باش ازدواج کردم لیلا. به آدم سرایت میکرد. نمیشد در برابرش مقاومت کرد. موجی از محبت به لیلا غلبه کرد. از آن به بعد بابا را همیشه اینجور بیاد داشت. آرنج ها را روی سنگ گذاشته، دست ها زیر چانه کفچه شده، موها دست خوش باد و چشم ها تنگ شده در برابر تابش خورشید از خاطرات جوانی مامان یاد می کرد. طارق گفت من میرم یه نگاهی به اون غارها بندازم. بابا گفت مواظب باش. چشم کاکا جان. صدای طارق تنین انداز شد. لیلا سه نفر مرد را در دور دست دید که کنار گاوی بسته به نردهی حرف می زدند. دوروبرشان برگهای درختان به رنگ خرمایی، نارنجی و سرخ جگری در آمده بود. بابا گفت دلم برای پسرام تنگ میشه. میدونی؟ چشمانش کمی نمناک شد. چانش می لرزید. شاید نباید. مادرت هم تو شادی هم تو غم افراطیه. هیچ کدومو نمیتونه پنهون کنه. هرگز نتونسته. اما گمونم من با اون فرق داشته باشم. مایل بودم که اما مرگ پسرها منو در هم شکسته. دل منم براشون تنگ میشه. روزی نمیگذره که خیلی سخت لیلا. خیلی خیلی سخت. انگشت های شست و سبابه را به گوشه های چشمانش فشرد. وقتی خواست ادامه دهد صدایش شکست. لبها را به دندان فشرد و انتظار کشید. نفس عمیق و بلندی کشید و نگاهش کرد. اما خوشحالم که تو رو دارم. هر روز از این که تو برام موندی خدا رو شکر میکنم. هر روز خدا. گاهی که مادرت سیاه روزگار تر میشه خیال میکنم فقط تو رو دارم لیلا. لیلا به اون نزدیکتر شد و گونهش را روی سینه پدر گذاشت. به نظر میرسید بابا کمی جا خورده است. برعکس مامان کمتر میشد که محبت عملی نشان دهد. بوسه‌ای سرسری به سر لیلا زد و ناشیانه بغلش کرد. مدتی به همین حال ماندند و دره بامیان را تماشا کردند. بابا گفت هرچند این سرزمین رو دوست دارم گاهی به فکر ترکش میافتم. که کجا بریم بابا؟ هر جا که فراموش کردن راحت باشه. گمونم اول پاکستان. یه سال. شایدم دو سال. صبر میکنیم تا مدارکمون روال خودشو طی کنه. بعدش؟ بعد خب دنیای بزرگیه. شاید آمریکا، جای نزدیک دریا مثل کالیفرنیا. بابا گفت که آمریکایی‌ها سخاوتمندند. تا مدتی از لحاظ پول و خوراک حمایتشان می‌کنند تا سر پای خودشان بایستند. کار پیدا می‌کنم و ظرف چند سال که به قدر کافی پسنداز کردیم یه رستوران افغانی کوچیک باز می‌کنیم. نه تجملی، یادت باشه. فقط یه جای کوچولوی محقر با چند تا صندلی و چند تا قالیچه. شایدم چند تا عکس کابل روی دیوارها. مزه غذاهای افغانی رو به آمریکایی‌ها میچشونیم. با آشپزی مادرت حتما تو خیابون صف میکشن. تو هم البته میتونی بری مدرسه. میدونی که احساسم نسبت به این موضوع چطوره. در رأس اولویت‌های ما اینه که خوب تحصیل کنی، بری دبیرستان، بعدش هم دانشگاه. اما تو اوقات فراغت اگه دلت خواست میتونی به همون کمک کنی. سفارش بگیری، پارچه رو آب کنی و از اینجور کارا. بابا گفت در رستوران جشن تولد، مراسم نامزدی و جشن سال نو را میگیرند. آنجا به پاتوقی برای افغانهایی بدل میشود که مثل آنها از جنگ و ویرانی گریختند. و و آخر شبها پس از اینکه همه رفتند و آنجا تمیز شد، ستایی در میان میزهای خالی می نشینند و خسته اما سپاسگزار بخت خود چای می نوشند. بابا که حرفش را تمام کرد ساکت شد. هر دو سکوت کردند. می دانستند که مامان حاضر نیست هیچ جا برود. تا احمد و نور زنده بودند، ترک افغانستان محال بود. حالا که آنها شهید شده بودند، بار و بن برداشتن و گریختن بدترین بی‌حرمتی بود. خیانت بود. انکار ایثار پسرهایش بود. صدای مامان در گوش لیلا زنگ می زد. چطور می تونی همچین فکری بکنی؟ مردنشون هیچ معنایی برات نداره پسرمو؟ تنها تسلای من اینه که بدونم روی همون زمینی راه میرم که با خونشون عجین شده. نه نه، هرگز. لیلا می دونست که بابا هرگز بدون او نمی رود. هرچند مامان دیگر نه برای او زن بود و نه برای لیلا مادر. بابا به خاطر مامان این خیال بافی را همون طور از خود می تکاند که هر روز پس از ورود به خانه غبار آرد را از کت خود می تکاند. به این ترتیب در وطن می ماندند. تا پایان جنگ می ماندند و هرچه پس از جنگ پیش می آمد باز هم می ماندند. لیلا یادش می آمد که یک بار از مامان شنیده بود که به بابا گفته با مردی ازدواج کرده که اعتقاد ندارد. مامان نمی فهمید. مامان نمی فهمید که اگر به آینه نگاه کند تنها اعتقاد راسخ زندگی بابا را می بیند که یک راست به او زل زده است. کمی بعد از خوردن نهار که نان و سیب زمینی و تخم مرغ پخته بود، طارق زیر درختی کنار نهری که شرشر می کرد چرت زد. طارق کت را به صورت بالش درآورد و زیر سر گذاشت و دستها را روی سینه تا کرد و خوابید. راننده به ده رفت که بادام بخرد. بابا پای عقاقیای ستبری نشست و کتاب جلد نازکی را خواند. لیلا با آن کتاب آشنا بود. بابا یک بار آن را برایش خوانده بود. داستان پیرمرد ماهیگیری بود به نام سانتیاگو که ماهی بزرگی صید می کند. اما قایق را که به ساحل می رساند از ماهی غنیمت چیزی نمی ماند. کوسه ها آن را تکه تکه خوردند. لیلا کنار نهر نشست و پاها را در آب خنک گذاشت. در بالای سرش پشه ها وزوز می کردند و دانه های افرا می رخصیدند. سنجاقکی در آن نزدیکی می پرید. لیلا بالهای شفاف سنجاقک را تماشا کرد که وقتی از این علف با آن علف پرواز می کرد، نور خورشید را باز می تاباند. نورها ارغوانی و سبز نارنجی بود. آن طرف نهر دستهی پسر بچه محلی هزاره را دید که تاپاله‌های پهن خشک شده گاو را از زمین جمع می‌کردند و توی کیسه‌های کرباسی که به پشت بسته بودند می‌انباشتند. از جایی عرعر خری به گوش رسید. موتور برقی پت پت کنان جان گرفت. لیلا باز به یاد رؤیای کوچک بابا افتاد. جایی نزدیک دریا. چیزی بود که آنجا بالای مجسمه بودا به بابا نگفته بود. اینکه از یک جهت مهم خوشحال است که نمی روند. البته که دلش برای گیتی با آن صورت ریز میزه صادقانش و حسینه با آن خنده های شیطنتبار و لودگی های بیپروایش تنگ می شد. اما بیشتر از اینها یاد دلتنگی طاقت فرسای ناگزیری افتاد که در 4 هفته غیبت طارق در سفر غزنه نصیبش شده بود. یادش آمد که چطور بدون او زمان کش می آمد و چطور چون کشتی بیلنگر سرگشته و بی هدف بود. چطور می توانست با غیاب همیشگی او روبرو شود؟ شاید این نکته بی معنا بود که در کشوری که تن برادرانش با گلوله سوراخ سوراخ شده بود از ته دل بخواهد کنار کسی باشد. اما فقط کافی بود لیلا طارق را در آن لحظه مجسم کند که با یک پا به طرف خادم رفت و بعد دیگر هیچ چیز در دنیا برایش معنا نداشته باشد. 6 ماه بعد در آوریل 1988 روزی بابا با خبرهای بزرگی به خانه آمد. گفت معاهده امضا کردن تو ژنو. خبر رسمیه. اونا میرن. ظرف 9 ماه دیگه نیروهای شوروی تو افغانستان نخواهند بود. مامان در بستر نشسته بود. شانه بالا انداخت. گفت: ولی رژیم کمونیستی که میمونه. نجیب الله رئیس جمهور دست نشانده شوروی هاست. اون که هیچ جا نمیره. نه. جنگ ادامه پیدا میکنه. این آخر کار نیست. بابا گفت: نجیب الله دوام نمیاره. اونا میرن مامان. واقعا میرن. شما دوتا اگه دلتون میخواد جشن بگیرید. اما تا مجاهدین تو کابل رژه پیروزی نرن من آروم نمیگیرم. و با این حرف باز دراز کشید و پتوها رو روی خود انداخت. بخش دوم، 22 ژانویه 1989. یکی از روزهای ابری ژانویه 1989، سه ماه پیش از آنکه لیلا 11 ساله بشود، او و پدر و مادرش و حسینه به تماشای یکی از آخرین کاروانهای نظامی شوروی رفتند که شهر را ترک می گفت. تماشاگران در دو سوی چهارراه کنار کلوپ نظامی وزیر اکبرخان گرد آمده بودند. آنها روی برف گلالود ایستاده بودند و ردیف تانک‌ها، کامیون‌های زره‌پوش و جیپ‌های را تماشا می کردند که در پرتو نور چراغ جلویشان برف سبکی آهسته می بارید. عده‌ای با داد و بیداد هوشان می کردند. سربازهای افغانی مردم را از خیابان دور می کردند و گهگاه برای اخطار تیر هوایی شلیک می کردند. مامان عکسی از احمد و نور را بالای سر می جنباند. این عکس همان بود که آن دو زیر درخت گلابی پشت به پشت نشسته بودند. خیلی ها مثل او بودند. زنهایی که عکس شوهرها، برادرها یا پسرهای شهید خود را در دست تکان می دادند. یکی به شانه لیلا و حسینه زد. طارق بود. حسینه داد زد: این ماسماسک رو از کجا آوردی؟ طارق گفت: به نظرم رسید به این مناسبت یک کاری بکنم. یک کلاه پوستی روسی به سر گذاشته و روگوشی های آن را پایین کشیده بود. قیافم چطور شده؟ لیلا خندید: مسخره. خب اینم نظریه. پدر و مادرت هم با همین هیئت اومدن اینجا طارق؟ اونا تو خونه موندن. پاییز گذشته عموی طارق در غزنه سکته کرده و مرده بود و چند هفته بعد پدر طارق از یک سکته قلبی جان به در برده، اما ضعیف و خسته شده و مدام گرفتار نگرانی و افسردگی بود که هفته ها دامنگیرش می شد. لیلا خوشحال بود که طارق باز به حال سابق برگشته و سرحال شده بود، چون تا چند هفته پس از بیماری پدرش لیلا او را سرگشته و توی فکر و اخمو می دید. وقتی مامان و بابا سرگرم تماشا بودند، آن ستا فرصت را غنیمت شمردند و در رفتند. طارق از یکی از دستفروش‌های خیابان برای هر کدام بشقابی لوبیای پخته خرید که رویش سس غلیظ و تند گشنیز ریخته بودند. آن را زیر سایبان یک مغازه فرش فروشی بسته خوردند و بعد حسینه به جستجوی خانواده‌اش رفت. در اتوبوس به طرف خانه، طارق با لیلا کنار پدر و مادر او نشست. مادر کنار شیشه نشسته بود و به بیرون نگاه می کرد و عکس را به سینه می فشرد. کنارش بابا نشسته و بی‌اعتنا به حرفای مردی گوش می داد که می گفت شاید شوروی ها بروند، اما برای نجیب الله در کابل سلاح می فرستند. اون عروسک دست نشونده اون است. به توسط اون جنگ و ادامه می دن. من شرط می بندم. یکی از آن طرف راه رو با او موافقت کرد. مامان زیر لب دعاهای طولانی را زمزمه می کرد تا نفس کم می آورد و ناچار می شد آخرین کلمات را با فشفش کوتاه جیغ مانندی ادا کند. لیلا و طارق کمی بعد در همان روز به سینما پارک رفتند و یک فیلم ساخت شوروی را که به فارسی دوبله شده بود اما بیان که قصد داشته باشند لحن مضحکی به آن داده بودند تماشا کردند. داستان فیلم در یک کشتی تجاری می گذشت که معاون اول آن عاشق دختر ناخدا شده بود. اسم دختر آلیونا بود. بعد طوفان شدیدی توأم با برق و باران در گرفت و دریای متلاطم کشتی را کج و مج کرد. یکی از ملاحان دیوانوار فریاد زد. یک صدای افغانی این حال را با صدای آرامی اینطور گفت. قربان، می شود لطفاً تناب را به من بدهید؟ طارق با شنیدن این حرف به قهقه افتاد. طولی نکشید که هر دو قشقش بنای خنده را گذاشتند. هر وقت یکی خسته می شد، آن دیگری خنده می ترکاند و روز از نو. مردی که دو ردیف جلوتر نشسته بود، رو برگرداند و به آنها هیس کرد. آخرهای فیلم یک صحنه عروسی بود. دل ناخدا نرم شد و اجازه داد آلیونا با معاون اول ازدواج کند. زوج تازه به هم لبخند زدند و همه ودکا نوشیدند. طارق زمزمه کرد. من هیچ وقت ازدواج نمی کنم. لیلا گفت. منم. اما نه قبل از لحظه‌ای تردید عصبی. نگران بود که مبادا صدایش سرخوردگی او را از آنچه گفته لو بدهد. با قلبی که تند و تند می تپید بار دیگر با شدت بیشتر افزود. هرگز. عروسی کار احمقانه ایه. این همه دنگ و فنگ، این همه خرج بی خودی، برای چی؟ برای لباسایی که دیگه نمی پوشی. طارق گفت، اگه تن به ازدواج بدم، با تو صحنه عروسی برای سه نفر جا باز کنن. من، عروس و یه بابایی که لوله تپانچه رو گذاشته روی کلم. مردی که روی صندلی ردیف جلو نشسته بود، نگاه هشداردهنده دیگری به آن دو انداخت. روی پرده، آلیونا و شوهرش یکدیگر را بوسیدند. دیدن این صحنه لیلا را به نحو غریبی دست پاچه کرد. کاملا خبردار بود که قلبش تاپ تاپ می کند و خون به گوشهایش هجوم می آورد و از حال طارق بیخبر نبود که خود را جمع جور کرده و آرام نشسته بود. صحنه طولانی شد. لیلا ناگهان پی برد که نباید بجنبد یا صدای از خود درآورد. حس کرد که طارق تماشایش می کند. یک چشمش به پرده و چشم دیگرش به او بود. همانطور که او هم همین کار را می کرد. از خود پرسید آیا صدای نفسهای او را که از بینی در می آید و تو می رود می شنود و منتظر یک خطای ظریف، یک بی‌نظمی لودهنده است که افکارش را برملا می کند. بعد طارق ناراحت در صندلی خود جا به جا شد. با صدای کشیده‌ای گفت لیلا، میدونستی اگه تو سیبری دماغتو بگیری قبل اینکه بیفته به زمین تبدیل به قندیلک سبز میشه؟ هر دو زدن زیر خنده، اما این بار خنده کوتاه و عصبی. و وقتی فیلم تمام شد از سینما بیرون آمدند، لیلا خیالش راحت شد که دید آسمان تاریک شده و او مجبور نیست در روشنایی روز به چشمهای طارق نگاه کند.